که اصلا روزنامه سراغ تاعتینا نمیرم. حالا اون روزنامه که ما بودی میبنشم که خودم مستقیما روشه
شد. بله صفحه داشتید اصلا دیگر. شما تو اونجا چقدرم خوب بود. بله
چون تاعت چیزه که من نصد بهش تعصب دارم.
درست
عاشق سینما هستم ولی به تاعت تعصب دارم. یعنی
بله.
از این خبرهای که شما میدید بسه منم میومد. بعد تنظیم میکنم فقط میتو خود خبر
یادمه با چه عشقی این کارو میکردی.
آره این کار انجام شد. الان من حرفم اینه، یعنی الان سراغ با تجربه نمیرم، سراغ پیشکسوتا نمیرم.
دلیلش چیه؟ آخه چون بحث مالی هم که بندگان خدا پولی نمیگیرن که بگیم به خاطر پولشه.
پولی نیست. الان
همینا میگن
شما با بقیه خب بعضی موقع از دوستان احترام میذارم ببینین نمایش میبینین. الان به احترامشون اگه شد نقد هم مینویسیم لازمه به خود نمایشنامه. یا به دوستان دیگه اگه نمایش خوبی بود این نمایش بعد من نمیتونم تعقیق بکنم، حتی اگه دوستم باشه، حتی اگه فامیلم باشه. ولی اگه نمایش خوب باشه من میگم آقای پیوند، آقای فرهانی، این نمایش هست من دیدم بعدی. شما میرید میبینید شما چه سری دیگه میگی. یعنی این بهترین نوع تبلیغه.
دقیقاً بله
برای
خود
کار هنریه که تبلیغ دهان به دهان. الان شما مثلا وقتی که میخواید الان برید خود خانه تئاتر، میدونید که من جای عضو نیستم، نمیشم.
من سوال هاست شما مستقل کار میکنید.
بله الان برید خانه تئاتر خب بعد این بخش مثلا منتقدا و رهاسانه ده ها نفر هستن.
بله چند تا انجمن داریم، یه انجمن منتقدان داریم، یکی دیگه هم کانون منتقدان داریم.
بله زیاد داریم خب.
بله
پس ما بنابراین بعد روزانه حداقل 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 20 تا نقد نمایش داشته باشیم.
دقیقاً یعنی همه نمایشا واسه کارد بشن. کاملا درست.
یا این آدما واقعا عشق تئاتر ندارن، تئاتر نیستن، همینطوری خودشون وارد این عرصه کردن. فقط میرن یا هستن و بنا به دلایلی نمی‌نویسن.
شاید هم جایی نیست که چاپ بکنه. اینم هست.
حالا اینم هست. خب ببینید بخشی که جذاب‌تر الان همه نشریه مثلا شاید یه نیم صفحه یا یک صفحه مثلا صفحه سینمایی یا هنری داشته باشه.
بله.
بنابراین تا خبرهای سینما هست تئاتر کار نمی‌کنه.
آقای اورنگین رو من هزار بار شاید هزار بار که حالا مبالغه است ولی شاید بیش از 10 بار در همین از طریق همین تریبون عرض کردم. شما هم چون فهمیدید تعلق خاطر دارید، سینمایی هستید ولی تعلق خاطر به تئاتر دارین، شاید این از این نشأت میگیره که این عزیزانی که حالا تو سینما دارن فعالیت میکنن، بالاخص مسئولین ما، تئاتر رو یک جریان هنری میدونند که هر شب در شلوغ‌ترین سانس 200 نفر میره میبینه و تو 30 شب 6000 نفر میبینن، در حالی که یک سانس سینما رو هزاران نفر میرن میبینن. اگر دیدگاه این باشه خب معلومه داستان همینه، اما اگر دیدگاه این باشه که تئاتر ما قرار سیراب بکنه در آینده سینمای ما رو و عزیزانی که الان تو سینما دارن فعالیت میکنن پیشینه تئاتری داشتن که این چنین درخشانن، پس اگه تئاتر درشو ببندیم ما چند سال آینده اصلا سینما نخواهیم داشت. این دیدگاه دیدگاه درستی است.
یک نیاد مهم هست، ما همه چیز رو هم قاطی میکنیم.
بله
یعنی مثلا وقتی که یه زمان رادیو گوش میدیم گفتم چون تلویزیون رادیو گوش ندیم.
بله
روزنامه میخوندیم گفتم چون از اون فضای مجازی وارش اینترنت هست دیگه روزنامه نخونیم. این اشتباهه، هر کی سر جای خودشه.
کاملا
همه جای دنیا میدونن که تئاتر مخاطبای خودشو داره، سینما مخاطبای خودشو داره. الان توی ایران سالها که ما مخاطب خاص تئاتر نداریم. مخاطب خاص تئاتر مثل عشق سینما میمونه. عشق فیلم نه، عشق سینما. یعنی باید بره تو سالن سینما. مخاطب خاص تئاتر ملزم میکرد خودشو بره تئاتر. یعنی هر نمایشنامه میومد میرفتم میدیدم. یکیش خود من تا یک حدودی. ولی از زمانی که نمایشات ضعیف‌تر شدن خب کمتر تئاتر. یعنی علاوه بر اقتصادم مهم بود. میدونستن که فرضاً 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر مخاطب خاص تئاتر دارن. یعنی هر نمایشی بیاد این 3000 نفر هستن. میتونستن تعریضی کنن، برنامه‌ریزی کنن. الان شما نگاه کن این همه مدیر تو مرکز هنر نمایشی اومده. مدیر تو تئاتر شهر اومده. یک بار اومدن جلسه بذارن، ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه با پیشکسوتا، با منتقدان نظرشون رو بخوان. ایراد تئاتر ما چیه؟
بله عملکرد خودشون بهبود پیدا میکنه.
شعار دادن ها ولی بله. هیچ موقع نیادن چه کاری انجام دادن. یعنی وقتی من میخوام برم نمایش ببینم احترام میذارن، به هم بلیت میدن.
بله.
ولی این فایده نداره.
درست.
بعد جلسه بذارم این منتقدا فعلیشون تو دنیا، کل دنیا بهترین نظرها رو میدن. اصلا کاری میکنن از بحران ها خارج بشه، هم نمایشنامه ها هم سینما. ولی الان تو ایران چه اتفاقی نمیفته؟
ببین بحث نقد انقدر خوب و جای کار داره، ما اتفاقا امروز بخواستیم یه عزیز دیگه هم در خدمتشون باشیم توی بحث نقد، حالا از همکاران شما هستن آقای رضا آشفته، که من ترجیح میدم حالا تایید کننده محترمم میخوام که آقای آشفته رو امروز مزاحمشون نشیم، هفته آتی هم آقای آشفته هم حضرت عالی هر دو حضور داشته باشید همزمان که این بحث رو ادامه بدیم، چون فکر می‌کنم این بحث ابتر نمونه، ضمن اینکه الان هم خانم سیف هم خانم فسایم که داخل استودیو تشریف دارن سوالاتی دارن که ما بتونیم همین سوالات هم پاسخ بدید، حضرت عالی دیگه برنامه همون زمانش اجازه نخواهد داد. خانم کسایم اگه شما سوالی دارید بفرمایید. جناب آقای اوران
کسایان هستم.
خانم کسایم
خواهش میکنم، فقط این که حالا صحبتهای شما رو که گوش دادم برام خیلی جذاب بود در مورد تئاتر، چون خودم هم گاهن میرم تئاتر نگاه میکنم، بیشتر من احساس میکنم که حالا اون بحث نقادی تئاتر چیز جداییه، این که کمرنگ شده، یعنی کمتر تئاتر کار میشه و مردم اونو کمتر به تماشای تئاتر میرن و تو بحث تئاتر نمایش برای مثلا کودکان و نوجوانان ما اینجا احساس میکنم باید بیشتر کار بشه، شاید این هم تأثیر داشته باشه توی این نقد. میخواستم ببینم که نظرشون چیه، آیا این تأثیر داره؟
بسیار عالی. خانم کسایان به عنوان کسی که حالا به عنوان منتقد هستن امروز ما خدمتشون بریم که نمایشنامه‌ای رو قرائت بکنن که به هفته آتی منتقل شد، بحثشون بحث درستیه، یعنی میگن که نقد میتونه خیلی سازنده باشه برای اینکه جلب بکنه نظرات مخاطبین رو که برن تئاتر ببینن، ضمن اینکه در زمینه کودک هم ما دچار این فقر نقد هستیم. بفهمید آقای اوران.
خیلی متأسفانه تو بخش کودک اصلا فرقی زیر فرق هست.
بله.
شما اصلا نمیبینید نقد صورت بگیره. ببینید الان یکی از مراکزی که نمایش کودک داره به غیر تالار هنر
قانون پرورش فکریه.
شما قانون پرورش فکری با این سازمان عظیم چند تا نقد روی تئاتر داره؟
اصلا به نظر من باید یک یا دو منتقد استخدام بکنه، یعنی جزء وظایفش. حالا من آقای زین العابدین اونجا دوستان من هستش، خیلی وقتا هم با ما همکاری میکنه تو برنامه، حتما بهش خواهم گفت، یعنی اگر میخوان موفق باشن، شایدم یک دلیل متاسفانه نمیدونم، من نمیخوام قضاوت کنم، چون تنها سالونه به قول فرمایش حضرت عالی، چون تالار هنرم بعضا ما میبینیم که اتفاقات دیگری توش میفته، تنها تالار حرفه‌ای که داره کار کودک تولید میکنه با مختصات حرفه‌ای کانون پرورش فکریه و به نظرم میرسه خیلی نیاز مخاطب نداره، چون میگه من نیاز مخاطب ندارم، سالونم پره، چه دلیلی داره اصلا نقد بکنم نکنم نمیدونم و واقعا قضاوت نمیکنم، شاید یکی از دلایلش این باشه، ولی حتما من هفته دیگه آقای زین العابدین یا یک نفر از کانون رو میارم روی خط که شما هم حضور داشته باشید و واقعا به یک فکری بکنن بابت نقد. مگه میشه؟ مهمترین بخش هم هست، شاید هم پیش خودشون بگن ما منتقدی نداریم که کار کودک بخواد انجام بده به طور اختصاصی، که اونجا دیگه شما باید پاسخ بدید بهش.
میتونه منتقد نمایش کودک هم باشه، چون بله. اصولشون یکیه، یک تفاوت های جزئی دارن. ببین الان مثلا تو کانون پرورش فکری به تئاتر متاسفانه به عنوان یک کار روتین اداری نگاه میکنه،
متاسفانه چون دولتی،
به عنوان یک هنر نگاه نمیکنه، میگه مثلا نیت میکنه از قبل، مثلا
یعنی دولتیه میگه ما 12 تا کار امسال اجرا بدیم،
آره نیت میکنن قربت الله 12 تا مثلا کار،
ولی خب علاوه ساعت کیفی یه مقداری روش حساس هستن.
اون الان جواب کنه، اگر یه اتفاق افتاده بود، اگر کانون الان موفق بود، این نمایش کودک به همه جا تفریح پیدا کرد. شما میگه در سال یه جشنواره کودک و نوجوان برگزار میکنی،
بله،
اونم کار اداریه، تموم میشه بعد هیچ اتفاقی نمیفته،
گروه هم رها میشن.
اگه شما جشنواره برگزار کردی بعد تاثیر گذاشت، تعداد نمایشا بالا رفت، تعداد مخاطبا بالا رفت، هم چه اتفاقی میفته؟
آخه جشنواره های ما همه دولتی هستن، خب اینجوری اگه نگاه کنیم که همه جشنواره همین گونه.
آره الان یاد خانم کسایی‌ام، ما یک زمانی تعداد سالنامون محدود بود ولی هر کدوم جایگاهش مشخص بود، یعنی سالن اصلی سالن اصلی تئاتر وقتی که نمایشی میومد من میدونستم با چه نمایشی مواجه هستم، بله. تو چارسو حتی تالار مولوی من میدونستم که دارم میرم یک کار دانشجویی میبینم، وقتی میخواستم نقد بکنم نقدم متفاوت بود.
درست.
چرا؟ چون یه گروه جوان دارن کار میکنن، بنابراین من نقد می نویستم که اینا ناامید نشن، ایراداشون هم می گفتم ولی تو لفافه می گفتم به عنوان راهنمایی باشه. الان این هویت وجود نداره، شما مثلا سالن اصلی تئاتر میرید می بینید همون تئاتری که شبیه تئاتر لاله‌زاریه، تئاتر لاله‌زاری هم قابل احترام ها.
بله
بله دفاع کرده
خودشو داره کاملا،
چون اون روش خاص خودشو داره، اونا منتقد ندارن، یعنی هر کس هم الان منتقد ما
اصلا تئاتر آزاد مگه نیست؟ بالاخره یه گونه ای از نمایشی که داره اجرا میره
هست، نمایش موفقی هم بوده.
بله اتفاقا از لحاظ تماشاگر لااقل موفقه، ولی هیچ وقت بهش نپرداختن. خیلی متشکرم آقای اورنگ، ما متاسفانه زیغ وقت داریم، اگر اجازه بدید ما این قول از شما بگیریم که هفته آتی با همین موضوع در خدمتتون باشیم و حالا مهمانان دیگری هم به ما بپیوندند و بحث خوبی رو بتونیم پیش بگیریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و کماکان ما و شنوندگان عزیز منتظر نقدهای خوب شما هستیم. اگه بفرمایید الان تو چه نشریاتی کجا کار میکنید بعد نیست که ما بتونیم دوستان بگیم.
خب یک کانال دارم که مطالب اونجا هست.
بله.
برای تمام از سرزمین و هنر.
درسته.
بیشتر کارام اونجا هست.
بسیار.
حالا بچه دوستان متفرقه جای دیگه منتشر میکنه حالا اونا.
سپاسگزارم. اونجا بالاخره تو همون خبررسانی خواهد شد. متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. خب به بخش معرفی کتاب رسیدیم و با هنرمند ارزنده و نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی که هر هفته کتاب خوبی رو برای ما معرفی میکنن. درود بر شما جناب آقای قاسمی.
علاوه بر احترام خدمت شما و کلیه شنوندگان فهیم و دوست داشتنی، در خدمتتون هستم با کتاب زیبایی به نام که مجموعه نمایشنامه است به نام یک نامه عاشقانه سانسور شده. در واقع این مجموعه نمایش به قلم جناب آقای امیر دژاکام هست و حدوداً 120 صفحه داره و انتشارات نیستان همون رو به چاپ رسونده و در اختیار علاقمندان قرار داده. مجموعه نمایش های این کتاب با واگوه های از مردی به نام پرویز در یک نامه عاشقانه شروع میشه و پرویز در یک مونولوگ بلند و در قالب یک نامه عاشقانه سانسور شده خطاب به فردی که در واقع روان و حافظه اجتماعی و عاطفی مخاطبینش هست ساختار زیستی اونها رو به چالش کشیده و در قالب یک سیر تاریخی پیش چشمشون به نمایش میذاره، اون رو به تحرک وامی داره و در واقع خواننده رو به قضاوت مینشه. این اثر در یک نگاه کلی مجموعی از نمایش هاییه که در واقع شاید به بهترین شکل ممکن بتونه به نویسندگان نمایشنامه ها ایده بده و موضوعات مختلفی رو پردازش کنه و پیش چشمشون قرار بده. امیدوارم همه شنوندگان عزیز، هنردوست و نویسندگان قهارمون با مطالعه این اثر بسیار جالب یعنی یک نامه عاشقانه سانسور شده که از امیر دژاکام عزیز هست بتونن آثار خلاقی رو از خودشون به جای و به یادگار بگذارن.
سپاسگزارم.
اما جمله آخر رو در خدمت شما خوبان جان باشم، اونم این هست که من یاد گرفتم که باید خوب و سالم زندگی کنم، چه معلول باشم و چه سالم، آدمی هستم که باید انسانوار زندگی کنم. به قول استادی بشر میتواند به شر باشد، امیدوارم شری در رفتارمون نباشه و نگاه خداوند همیشه همراه.
خیلی متشکرم آقای قاسمی، سپاسگزارم، امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. متشکرم، عصر جمعه خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چشم بر هم میگذاریم برنامه تمام میشود. ما دوست نداریم دل بکنیم از شما، امیدوارم شما هم این گونه باشید و ممنون که شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجری برنامه پرده آخر. خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون هستم و بودم. میخوام فقط خدمتتون عرض کنم که شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید، هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی. همچنین میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. به اتفاق همکارانم در داخل استدیو جناب آقای میثم فراهانی کارشناس هنرهای نمایشی، سرکار خانم زکیه سیف گزارشگر خبرنگار و کارشناسمون و خانم فاطمه فادیان و سرکار خانم فارا کساییان که در خدمتشون بودیم و همچنین عزیزان در آن سوی استدیو سرکار خانم گنجلی صدا بردار فهیممون و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده صبورمون. تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، روی موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
راديو مقاومه، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
روز 9 دی ماه، روز بسیدت و میثاق امت با ولایت، گرامی باد. نهده یعنی حرکت مردم در سایه دین و تحقق وعده‌های الهی. دشمن به غلط قائلی برپا کرد، وین بی خردی به روز عاشورا کرد. نازم به شهیدی که پس از صدها سال، یک بار دیگر یزیدیان رسوا کرد. نوه دی فتح و یوم الله ماست، افتخار مردم آگاه ماست. روز خیل رهروان با وفاست، جلوگاه قدرت دست خداست. نوه دی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در صحنه مجاهدانه است.
نوه دی جلوه ایمان و یقین، دیگه، فجری دیگه، روز پیوند امام و امت، آسمان را به زمین دعوت کرد، شور بیداری و شوق وحدت. پرچم سبز ولایت امروز امتداد علم عاشوراست، نوحه دی آیه بیداری عشق در دل آینه ای تابان است، صبح فریاد بصیرت مندان، روز برخاستن بیداری و شوق وحدت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت عاشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، زیر ستم میکنیم، به این دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود ظهور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر